استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
با برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. ملا برادر در مقاله به برقراری صلح در افغانستان تاکید کرده و گفته که گروه طالبان به حفظ حقوق مردم از جمله زنان خود را متعهد می داند. امروز 20 ماه جون برابر است با روز جهانی مهاجرت. مهاجرین و پناهجویان افغان زیر سایه ویروس کرونا چگونه به سر می برند؟
کسایی که اقامه ندارند بس پناهجوی زندگی می کنند، بسیار مشکل از سرشان، مثلا در شهر افغان مراجعه کرده نمی کنند، زیاد با مشکلات جدی مواجه.
روزنامه های چاپ امروز کابل را هم مرور می کنیم. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود.
دکتران تداوی احتیاط می گویند که قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر با تبلیغات منفی در میان معتادان مانع رفتن آنان در مراکز ترک احتیاط می شوند.
پیش از همه مقیم نایب تازه ترین خبرها را دارد.
سرخط چند خبر. دیدار نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان با رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر درباره صلح افغانستان. کشته شدن 147 شورشی در 24 ساعت گذشته در افغانستان. مذاکرات روی احیای توافق هسته‌ای ایران امروز اثر گرفته می شود. تفصیل اخبار. توماس نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان و ملا عبدالغنی برادر معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر شام دیروز با هم ملاقات کردند. این را نیکلسن و محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان امروز یکشنبه در حساب تویترشان گفتند. نیکلسن گفته که آنها روی پروسه صلح افغانستان گفتگو کردند. پیش از این نیکلسن سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان با آژانس خبررسانی رویترز گفته که زمان مذاکرات در گذر است و همزمان با ادامه خروج سربازان خارجی از افغانستان مذاکرات صلح باید سرعت داده شود. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان روند کنونی مذاکرات صلح را کند خوانده و ابراز نگرانی کرد. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حملات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در 24 ساعت گذشته 147 شورشی طالبان کشته شدند. این حملات در 8 ولایت افغانستان راه اندازی شده است. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت:
نتیجه 147 تن از توریست ها کشته شدند و بیشتر از 100 تن دیگرشان زخم برداشتند. در کنار از این ده ها ماینی که توسط طالبان در مسیر راه رفت آمد مردم جاسازی گردیده بود توسط نیروهای اردوی ملی کشف و خونسا گردید.
طالبان تا کنون در این باره به رسانه ها چیزی نگفتند. گفتگوهای صلح در دوحه قطر جریان دارد و خروج نیروهای خارجی از افغانستان در حال تکمیل شدن است، اما خشونت ها در این کشور شدت گرفته است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ عبدالله مقوری، هنرمند شناخته شده افغان، را یک زایه هنری خوانده. مقوری به بیماری کووید 19 مبتلا بود و در نتیجه این بیماری در یکی از شفاخانه های شهر کابل جان داد. صابر محمد سخنگوی این وزارت گفت: مقوری صدها آهنگ رسمی و ملی سروده و هنر وی دوستداران زیاد دارد. اخیراً شمار قربانیان ویروس کرونا در افغانستان به طور روزافزون رو به افزایش بوده و به گفته وزارت صحت عامه افغانستان موج سوم این ویروس سراسر کشور را فرا گرفته. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مذاکره کنندگان گفتگوهایشان بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 2015 ایران با قدرت‌های بزرگ جهان را اثر می‌گیرند. این در حالی است که گزارش‌ها می‌رسانند که هنوز هم بر سر مسائل عمده اختلاف نظر وجود دارد. مذاکرات امروز یکشنبه بخشی از گفتگوهایی است که ایران و 6 کشور مقتدر جهان در آن دخیل بودند. گفتگوها در ماه اپریل آغاز شد. امریکا در سال 2018 میلادی از توافق با ایران خارج شده بود. توافقی که بر اساس آن ایران گفته بود در بدل رفع تعزیرات اقتصادی برنامه های هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات در حساب تویترش نوشته که کمیسیون مشترک برای احیای توافق هسته‌ای امروز با هم می‌بینند. سازمان عفو بین الملل در واکنش به اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران گفته که باید از او تحقیق در مورد جرایم صورت گیرد. این سازمان در اشاره به اعدام هزاران تن در سال 1988 میلادی گفته که ابراهیم رئیسی باید به خاطر جرایم بین‌المللی تحت پیگرد قرار گیرد. سازمان عفو بین‌المللی دیروز در یک اعلامیه رویدادهای سال 1988 را جنایت ضد بشری دانست. در این سال به دستور خمینی رهبر پیشین ایران شماری از زندانیان در حال اعدام شدند که ابراهیم رئیسی معاون سارنوالی تهران بود و به عنوان نماینده مرگ شهرت داشت. هیئت سارنوالی ایران در مورد اعدام زندانیان تصمیم می گرفت. و ارمنی ها در انتخابات پارلمانی زودهنگام امروز به پای صندوق های رای رفتند. صدر اعظم نیکل پاشنیان در واکنش به گردهمایی های اپوزیسیون و مخالفت با حکومت به خاطر امضای آتش بس با آذربایجان در ماه نوامبر پارسال برگزاری این انتخابات را اعلام کرد. این انتخابات به دنبال بحران سیاسی یک ماه پس از شکست نیروهای ارمنستان در جنگ شش هفته‌ای در خزان سال گذشته بر سر ناگورنو-قره‌باغ با آذربایجان راه اندازی شده است. در این انتخابات بیش از 2000 مرکز رایدهی در سراسر ارمنستان باز شده. نزدیک به 2,600,000 نفر واجد شرایط رایدهی در ارمنستان هستند. توقع می رود که نتایج ابتدایی انتخابات تا آخر امروز اعلام شود، اما اعلام نتایج نهایی شاید روزها و تا هفته ها را در بر گیرد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. 1:07 پس از چاشت به وقت افغانستان است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و معاون این گروه با آن که در مقاله گفته به حل بحران افغانستان از راه گفتگو باور دارند، اما برای موفقیت گفتگوها به عملی شدن توافقنامه دوحه تاکید کرده است. با گفته آقای برادر، آزادی زندانیان باقی مانده طالبان و بیرون کشیدن نامه‌های رهبران این گروه از فهرست سیاه زمینه را برای پایان بحران کنونی افغانستان فراهم خواهد کرد. این در حال است که درگیری‌ها در کشور افزایش یافته و همروزه طالبان از سقوط شماری از ولسوالی‌ها سخن می‌گویند. در این حال حکومت افغانستان گفته که پیشروی اندک طالبان به معنای موفقیت این گروه نیست. بیشتر در این گزارش بشنوید که همکارم به طور مستقیم پیشکش می‌کند.
ملا عبدالغنی برادر معاون طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر در مقایسه با شدت و گسترش جنگ جاری در افغانستان در مقاله که پخش کرده موضع‌گیری نسبتا نرمی اختیار کرده است. آقای برادر امروز نوشته است که آنها به حل بحران افغانستان از راه گفتگو باور دارند، اما تاکید کرده که برای موفقیت این گفتگوها باید توافقنامه صلح دوحه عملی شود. عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر همچنین بر آزادی زندانیان متباقی این گروه از زندان حکومت و بیرون کردن نامهای رهبران طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد تاکید کرده است. در مقاله که ملا عبدالغنی برادر نوشته بر اشتراک تمام افغانها در نظام آینده و برابری آنها اشاره شده است. او نوشته است در افغانستان آینده ما بر بنیاد دین اسلام و در روشنایی عنانات پسندیده جامعه افغانی به حقوق همه ادبا یعنی مردان و زنان کشور خود مانند آزادی بیان، آموزش، کار و غیره خود را متحد می دانیم. ملا برادر همچنین اطمینان داده که در نظام آینده حقوق اقلیت‌ها محفوظ خواهد بود، اما از جامعه جهانی خواسته که بگذارد افغان‌ها از راه گفتگو در مورد ساختار نظام آینده به یک تفاهم برسند. معاون گروه طالبان همچنین تاکید کرده که خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده نخواهد شد و به کسی اجازه مداخله در امور افغانستان نیز داده نمی‌شود. رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به تامین امنیت بخش‌های دیپلماتیک خارجی، ادارات کمک رسان و کارکنان این ادارات نیز پرداخته و از جوانان خواسته که در کشور خود بمانند و به کار ادامه دهند. در این حال دواخان مینپال رئیس مرکز رسانه‌های حکومت به رادیو آزادی گفت که طالبان باید به آنچه گفتند عمل بکنند. او در این مورد گفت:
صدری پرزشی افغان وژنه او دا ناروا جګړه ودرید.
طالبان به جای اینکه جنگ نامشروع و افغان کشی را متوقف کنند، برعکس آن را شدت بخشیدند. این به این معنا است که با آنچه ملا برادر گفت آنها باور ندارند. تصویر جدیدی افغانستان را، یعنی تمام تنوع را، هنوز نپذیرفتند. طالبان تا حالا از لحاظ فکری به جامعه کثرت‌گرا که در آن جمهوریت، آزادی بیان، آزادی زنان و حقوق بشر مراعات شود آماده نیستند.
حکومت افغانستان توافقنامه صلح دوحه را معامله میان امریکا و طالبان دانسته و تأکید کرده که در صورت ادامه جنگ آزادی زندانیان طالبان ناممکن خواهد بود. حکومت افغانستان پیش از این حدود 5500 زندانی طالبان را مشروط بر این که بار دیگر به میدان جنگ برنگردند آزاد کرده است. اما حکومت بارها گفته که تعداد زیاد زندانیان آزاد شده طالبان دوباره به میدانهای جنگ برگشتند، آنچه طالبان آن را نمیپذیرند. عبدالغنی برادر فرد شماره دوم طالبان در حال مقاله امیدوار کننده را پخش کرده که جنگ در افغانستان شدت یافته و همه روزه طالبان از سقوط برخی ولسوالی ها و وارد شدن تلفات به نیروهای امنیتی افغان سخن میگویند. این گروه امروز نیز گفته است که ولسوالی چاربولک ولایت بلخ و شمار ولسوالی های ولایت تخار را تصرف کردند. اما طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته که پیشرفت اندک طالبان در برخی مناطق به معنای موفقیت این گروه نیست. آقای آریان در این مورد گفت:
نیروهای امنیتی ما در سنگرهای داغ حضور دارند و اجازه نمیدن که تا بخشای از جغرافی های کشور سقوط مواجه شده به شکل دائمی. ولسوالی های هم که دست طالبا ادعا میکنند که است، ما پلان و تدابیر سر از زور سنجیدیم و برای بازپسگیری و سرکوب طالبا برنامه های ما زیر اجرا است.
از اول ماه می یا از اعلان بیرون شدن تمام نیروهای خارجی از افغانستان تا حالا جنگ در این کشور شدت یافته و گزارش ها می رساند که گروه طالبان نزدیک به 30 ولسوالی را تصرف کردند. اما نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان گفتند که از برخی ساحات نیروهای امنیتی افغان عقب نشینی تکتیکی کردند و دوباره آن را زیر کنترل در خواهند آورد.
همکارم گزارش میداد. ملا عبدالغنی برادر در مقاله به برقراری صلح در افغانستان تاکید ورزیده و گفته که گروه طالبان به حفظ حقوق مردم از جمله زنان خود را متعهد میداند. همین حال معصومه امیری فعال حقوق زن از بامیان در خط مستقیم تلفن با ماست. بانو امیری سلام، به برنامه خوش آمدید. این که طالبان بار دیگر گفتند که به صلح متعهدند و هم به حقوق مردان و زنان، چقدر واقع بینانه است به نظر شما؟
سلام و عرض ادب دارم به شما و تمام شنونده های رادیوی شما. ما و شما خو خبر داریم که همون دست نوشته یا مقاله یا هر چیزی که میتونیم نامش رو بگوییم که ملا برادر به تازگی نشر کرده، من فکر میکنم چیزی که به اون نوشته کرده در راستای قبول داشتن حقوق شهروندان افغانستان هم از مرد و زنان، فقط یک میتونیم نامش رو بذاریم که یک پیش شرط است، یک موضوعی هست که مردم مثلا دلگرم بکنن، حمایتش در نسبت به خودشان جلب بکنن، ولی در واقعیت اونا نسبت به عملشان این موضوع را اونا خودشان اصلا باورمند بر رعایت حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان ندارن. فقط در حد یک نوشته هست، یک مطلب است که اونا یک نوع خاک زدن به چشم مردم افغانستان است که بتونن اعتماد مردم را به خودشان جذب بکنن و بتانن صلاحیت و حکومت را به دست خودشان بگیرن و این هیچ واقع بینانه نیست، چون ما و شما تجربیات تلخی از این گروه داریم.
طالبان از تعهدشان به صلح در حال سخن میگویند که جنگ شدت گرفته در مناطق مختلف افغانستان. پیشنهاد شما چیست به طرفهای درگیر جنگ؟
من پیشنهادم به عنوان یک فعال حقوق زن و یک زن افغانی است که هم حکومت هم گروه طالبان مردم افغانستان قربانی این منافعشان نبکنن، به خاطری که این گروه هر دو طرف در حال ازی هست که هر کس منفعت، جایگاه و مقام خود حفظ بکنن. ولی متاسفانه قربانی مردم افغانستان هست، بیشترین خشونت، آزار و اذیت مردم افغانستان میبینن و کسانی هست مردم افغانستان که هیچ دخالتی در راستایی که اونا بر اساس منفعتشان دارن میجنگن ندارن و این مردم آسیب میبینن، این مردم متضرر میشن. من فکر میکنم باید دو طرف مردم قربانی هدف و منافع خودشان نکنن.
سپاس از شما. بانو امیری، بسیاری از مردم میدونین که آتش بس میخواهن اما نمیدونن که چه وقت برقرار خواهد شد. شما به عنوان یک فعال حقوق زن چشمنداز آتش بس و صلح را چگونه میبینید؟
خب آتش بس چیزی است که تمام مردم افغانستان خواهان ازی هست. چندین بار هم صدا بلند کردند، حرکت های مدنی داشتن، خلاصه برنامه های رادیوی میزگیر و تمام جا و تمام منطقه جهان صدای خودشون را بلند کردن که ما آتش بس فوری میخواییم، چرا که نباید مردم قربانی از این جنگ شوند. ولی متاسفانه گروه طرف درگیر ما یعنی طالبان، هرچند که اینا اعلام به حمایت از آتش بس کردن ولی همه در یک زبان بود، در عمل نبود. هر وقت که اینا آتش بس اعلام میکردن که ما آتش بس کردیم، متاسفانه ما شاهد حملات، انفجارها، ترورهای بیشتر از اون بودیم. وضعیت فعلی امنیتی افغانستان واقعا نگران کننده هست. ما هر روز بخش نظامی ما، بیادران ما که در نظام هستن، شهید داده روان هستیم. خانواده ها از قریه قصبات خودشان در حال بیجا شدن هستند، خانه هایشان آتش می گیره. در کل وضعیت افغانستان واقعا نگران کننده است. ما نیاز شدید به یک آتش بس دائمی و سرتاسری داریم و این باید هر چه زودتر عملی شود. اگر این آتش بس عملی نشود از طرف هر دو گروه، ما متاسفانه شاهد مشکلات و چالش ها و حتی سقوط حکومت فعلی خواهد بود.
با تشکر از شما. گفتگوی بود با معصومه امیری، فعال حقوق زن در بامیان. اینجا رادیو آزادی است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
یک و 17 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. اکنون چند خبر اقتصادی.
انتظار می رود تا 10 روز دیگر کمک حدود 1.1 میلیون یورو در بودجه ملی افغانستان اضافه شود. رفیع تابه، سخنگوی وزارت مالی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این کمک به اساس تعهدات کنفرانس ژنو در اختیار دولت افغانستان قرار می گیرد. آقای تابه گفت امروز نشست برابری رئیس عمومی هماهنگی نظارت و گزارش‌دهی میان وزارت مالی اتحادیه اروپا و نمایندگان با صلاحیت ادارات تطبیق کننده در این مورد برگزار شد. و گفت که در این نشست گزارش اخیر پیشرفت های دولت در اجرای اصلاحات تعهد شده بررسی شده و قرار است یک نقل این گزارش در مدت یک هفته به گونه رسمی به نمایندگی سیاسی اتحادیه اروپا فرستاده شود. یک مرکز تولید لبنیات به ارزش نزدیک به 6 میلیون افغانی در ولایت دایکندی ساخته می شود. اکبر رستمی، سخنگوی وزارت زراعت و مالداری، امروز به رادیو آزادی گفت که این مرکز تولید لبنیات در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی ساخته می شود.
به هدف زمینه سازی برای افزایش پروسس لبنیات، قرار است ریاست زراعت دایکندی یک مرکز پروسس لبنیات اعمار بکنه. ارزش از حدود 6 میلیون افغانی است که از بودجه حکومت افغانستان پرداخت میشه.
و گفت که این مرکز پروسس لبنیات در مدت 3 ماه تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. وزارت زراعت و مالداری میگوید افغانستان ظرفیت خوبی برای تولید لبنیات دارد. مقامات این وزارت به گونه مثال از ولایت دایکندی یاد میکنند که بیشتر ساکنان آن از همین طریق خانواده هایشان را تمویل مالی میکنند. و گفته آقای رستمی در آینده نیز برنامه دارند که مراکز مشابه پروسس لبنیات را در ولایت های دیگر نیز افتتاح کنند. و این هم مرخصار در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 78 افغانی و 70 پول، یک یورو 93 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی، یک ریال سعودی 20 افغانی و 77 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 35 پول، 1000 روپی هندی 1065 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 495 افغانی.
سپاس صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 1:20 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان است. تا دقایق دیگر برایتان میگوییم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزارت داخله ایران ابراهیم رئیسی را دیروز برنده انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اعلام کرد. این وزارت گفته که رئیسی با کسب بیش از 17 میلیون و 900 هزار رای در این انتخابات به پیروزی رسیده. ایالات متحده گفته که انتخابات ایران آزاد و عادلانه نبود. عفو بین الملل از لحاظ حقوق بشری از رئیسی انتقاد کرده و گفته که درباره کارکردهای گذشته او تحقیق شود و تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. آن سو وزیر خارجه اسرائیل رئیسی را قصاب تهران و یک افراطی خوانده است. همین حال قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا در استدیو با من است. آقای شهیدی سلام. ابراهیم رئیسی به انجام چی جنایات متهم است؟
آقای ابراهیم رئیسی در سالهای اولیه انقلاب اونطوری که نقش شده از آیت الله منتظری جزو گروه 4 نفری بود که احکام مرگ برای مخالفان جمهوری اسلامی در اون سالها رو صادر میکرد. در اون سالها عده زیادی از اعضای گروه های مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدن و اعدام شدن در زندان‌های مختلف ایران و این پرونده علیه آقای رئیسی و 3 نفر دیگه و عده دیگری که مستقیما درگیر در این کار بودن از اون زمان شروع شد که منجر شده در محافل بین‌المللی، همونطور که اشاره کردی، عفو بین‌الملل خواستار تحقیقات مستقل و جدی درباره سابقه کاری آقای رئیسی بشم. آقای رئیسی در سالهای اخیرم فعال بوده در قوه قضاییه و تا دیروز که پیروز انتخابات شد رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بود.
تشکر. میزان مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ایران پایین خوانده شده. چرا حضور مردم کمرنگ بود و در کل مردم ایران درباره انتخاب رئیسی به عنوان رئیس جمهور نو آن کشور چی میگویند؟
میزان شرکت کننده حدود 48% بود که کمترین میزان در 42 سال عمر جمهوری اسلامیه. دلیل اصلیش هم این هست که مردم دیگر امیدی به تغییر از درون سیستم جمهوری اسلامی ندارن و سابقه آقای رئیسی و بقیه اصولگرایانی هم که شرکت کرده بودند بخشی از این نظام جمهوری اسلامی هستند که به گفته مردم عادی در کوچه و خیابان مقصرین اصلی هستند که وضعیت ایران به ویژه وضعیت اقتصادی ایران به این روز کشیده بشه. برای این مردم دیگه، بیشتر مردم 52% اصلا در رأی‌گیری شرکت نکردند و در محافل سیاسی ایران گفته میشه که برنده این دور از رقابت ها رأی نی مردم بود.
انتظار می رود که گفتگوها بر سر احیای موافقتنامه هسته‌ای ایران امروز از سر گرفته شود. با آغاز به کار رئیس جمهور نو در ایران، آیا در موضع یا پالیسی حکومت ایران در پیوند به برنامه هسته‌ای ایران و احیای دوباره توافقنامه هسته‌ای تغییر ایجاد خواهد شد؟
فکر نکنم که تغییر چندانی ایجاد بشه، برای اینکه مذاکرات هسته‌ای مستقیما زیر نظر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیش میره و مذاکره کنندگان هسته‌ای هم مستقیم به بیت رهبری گزارش میدن. چندان تغییری به وجود نخواهد آمد با رفتن آقای روحانی و آمدن آقای رئیسی، برای اینکه این آقای خامنه‌ای هست که تصمیم نهایی رو در مورد توافق با آمریکا اتخاذ میکنه.
با تشکر از حضورتان در برنامه. گفتگوی بود با قدرت شهیدی خبرنگار رادیو فردا.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
اینجا رادیو آزادی است. حال بیایید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتند.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر به بررسی و تحلیل تعیین مقام های جدید در نهادهای نظامی افغانستان و افزایش فعالیت گروه طالبان پرداختند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز شنبه بسم الله محمدی را به سرپرستی وزارت دفاع، عبدالستار میرزا کول را به سرپرستی وزارت داخله و ولی محمد محمدی را به عنوان لیدر سیست تعیین کرد. روزنامه مسیر در سرمقاله خود نوشته است که چند پیش معاونان وزارت‌های داخله و اداره امنیت ملی هم تغییر کرده بودند. با نوشته روزنامه این تغییرات در روز اعلام شد که 8 ولسوالی به دست گروه طالبان سقوط کرد. روزنامه افزوده که طالبان روزانه چند ولسوالی را سقوط می‌دهند، اما مقام‌های دولتی بارد سقوط این مناطق میگویند نیروهای دولتی از این مناطق عقب نشینی تاکتیکی کردند. نویسنده این مسیر با اظهار نگرانی انتقاد کرده که مسئولیت وزارت‌های دفاع و داخله با کسانی سپرده شده است که نه تعلیمات مسلکی دارند و نه هم در چنین شرایط دشوار توانایی رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی را دارند. مسیر با این باور است که مقام‌های تازه غیر حرفه‌ای هستند و توانایی جلوگیری از سقوط ولسوالی‌های بیشتر را ندارند. با نظر روزنامه این مقام‌ها نخواهند توانست کار مهمه در حوزه کاری خود انجام دهند تا خواست مردم را در زمینه امنیت برآورده کنند. روزنامه 8 صبح با اشاره به همین موضوع تاکید کرده است که با تعیین سرپرست‌های جدید برای وزارتخانه‌های دفاع و داخله باید در خطوط مقدم جنگ تغییرات مثبت و قابل ملاحظه‌ای پدید آید. با باور روزنامه سقوط سریع ولسوالی‌ها به دست طالبان نگرانی‌های زیاد را در میان مردم پدید آورده است. با نوشته 8 صبح اگرچه نمی‌توان انتظار داشت که سرپرست‌های تازه معجزه کنند، اما دست کم توقع این هست که آنها در رهبری جنگ موثر واقع شوند. نویسنده افزوده که افغانستان در وضعیت نامناسب قرار دارد و سرپرست‌های جدید باید این وضعیت را درک کرده و تلاش کنند نیروها را درست رهبری کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. امروز 20 ماه جون برابر است با روز جهانی مهاجرت. مهاجرین و پناهجویان افغان زیر سایه ویروس کرونا چگونه زندگی میکنند؟ در این گزارش بشنوید.
امروز 20 جون برابر است با روز بین المللی مهاجرت. مهاجرت در هر شرایط دشوار است، اما با همگیری کرونا دشوارتر. افغانستان یکی از کشورهایی است که بیشترین شمار مهاجران را دارد. مهاجران افغان در دنیای مهاجرت چگونه زندگی میکنند؟ آیا به واکسن کرونا دسترسی دارند؟ سال مهاجر افغان در ترکیه میگوید ویروس کرونا در ترکیه زندگی افغانهای مهاجر را با مشکل زیادی روبرو کرده است. وای بر رادیو آزادی گفت افغانهایی که مجوز اقامت ندارند و به ویروس کرونا مبتلا شدند به واکسن کرونا دسترسی نداشتند.
ما خودم تجربه کووید 19 یا کرونا را دارم، مریض شدم. بعد مریض شدن به شفاخانه دولت ترکیه مراجعه کردم، تست کردم. اما کسایی که اقامت ندارند بس پناهجوی زندگی میکنند، بسیار مشکل سرشان. مثلا در شفاخانه مراجعه کردن نمیتونند، زیاد با مشکلات جدی مواجه.
وای 5 سال می شود که در ترکیه زندگی می کند، اما برای افغانهای مهاجر در پاکستان روند تطبیق واکسین کرونا آغاز شده است. در ایالت بلوچستان منطقه پیشین پاکستان از یک هفته به این طرف در یکی از کمپ‌های مهاجرین افغان تطبیق واکسین آغاز شده است. طاهر پشتون مهاجر افغان در پیشین با رادیو مشعل یکی از شبکه‌های رادیو آزادی گفته که واکسین را دریافت کرده است.
در این روزها در صفحات اجتماعی تبلیغات منفی در مورد واکسین منتشر می شود. من به نمایندگی از افغانها آمده و واکسین دریافت کردم تا این پیام را به دیگر افغانها برسانم که بیایند واکسین کنند. مشکل وجود ندارد و باید واکسین بگیرند.
اما اینجا دفتر کمیساری عالی سازمان ملل متحد در بخش مهاجرین میگوید که این سازمان با حکومت افغانستان تلاش دارد تا با تمام افغانهای مهاجر خارج از افغانستان واکسین ضد کرونا تطبیق شود. نادر فرهاد سخنگوی نهاد در افغانستان بر رادیو آزادی گفت
دادخواهی از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا بر پناهندگان افغان داشتیم. خوشبختانه بر افغانها در پاکستان این فرصت داده شده. تعدادی از هموطنان ما در پاکستان از واکسین کرونا مستفید شدند و در ایران هم از گذشته ها افغانها در ایران دسترسی به خدمات صحی بیشتر داشتند و بهتر داشتند.
وزارت مهاجرین و دادکنندگان با توجه به وضعیت جاری از تمام کشورهای میزبان مهاجران افغان‌ها خواهان همکاری شده است. عبدالباسط انصاری سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که برای مهاجران افغان در کشورهای ایران و پاکستان واکسین ضد کرونا آغاز شده است و گفته آقای انصاری بانک افغانستان از لحاظ امنیتی و ویروس کرونا در وضعیت بد قرار دارد، اما با آن هم از آغاز سال جاری میلادی صدها هزار افغان دوباره به کشور به عودت کردند.
ما در مجموع 6.5 میلیون مهاجر و پناهنده و پناهجو در حدود 70 کشور جهان داریم و از ابتدای سال 2021 میلادی تا الحال در حدود 530 هزار تن برگشت کرده به افغانستان. اکثریت ارقام عودت کننده از کشور ایران، متعاقبا از ترکیه و پاکستان و کشورهای مختلف دیگری به شمول کشورهای اروپایی است.
آقای انصاری گفت که ناامنی ها، مشکلات اقتصادی و اخیرا بالا رفتن میزان قتل های هدفمند در کشور سبب شده است که بیشتر افغان ها کشور را ترک گویند. وی همچنین گفت که به این دلیل با ویژه ناامنی تنها در سه ماه نخست سال جاری 18400 تن آواره شدند.
یک و نیم بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. سپاس که تا حال با ما در این برنامه از رادیو آزادی همراه هستید. اکنون مقیم نایب فشرده خبرهای مهم را دارد.
توماس نیکلسن، سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا برای افغانستان، و ملا عبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رئیس دفتر سیاسی این گروه در قطر، شام دیروز درباره صلح افغانستان با هم ملاقات کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که در حملات نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در 24 ساعت گذشته 147 شورشی طالبان کشته شدند. این حملات در 8 ولایت افغانستان راه اندازی شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان مرگ عبدالله مقوری، هنرمند شناخته شده افغان، را یک زایه هنری خوانده است. مقوری به بیماری کووید 19 مبتلا بود و در نتیجه این بیماری در یکی از شفاخانه های شهر کابل جان داد. مذاکره کنندگان گفتگوهایشان بر سر احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی ایران با قدرت‌های بزرگ جهان را امروز از سر می‌گیرند. این در حالی است که گزارش‌ها می‌رسانند که هنوز هم بر سر مسائل عمده اختلاف نظر وجود دارد. سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور ایران گفته که باید از او تحقیق در مورد جرایم صورت گیرد. این سازمان در اشاره به اعدام هزاران تن در سال 1988 میلادی گفته که ابراهیم رئیسی باید به خاطر جرایم بین‌المللی تحت پیگرد قرار گیرد. و ارمنی ها در انتخابات پارلمانی زودنگام امروز به پای صندوق های رای رفتند. صدر اعظم نیکول پاشنیان در واکنش به گردهمایی های اپوزیسیون و مخالفت با حکومت به خاطر امضای آتش بس با آذربایجان در ماه نوامبر پارسال برگزاری این انتخابات را اعلام کرد.
فشرده خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. اکنون این برنامه پخش می شود.
کاروان زهر.
سلام و وقت بخیر شنونده های عزیز رادیو زادی، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. در این برنامه میشنویم که کمک های خارجی در بخش ترک احتیاط 80% کاهش یافته است. در لابلای برنامه مطالب دیگر هم داریم، اما پیش از همه می رویم رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را با هم میشنویم.
یک کارخانه تولید تبلت‌های نیشاور در ولایت ننگرهار از بین برده شد. پلیس مبارزه با مواد مخدر با اجرای عملیات برای کارخانه تولید مواد مخدر در مربوطات ناحیه دهم شهر جلال‌آباد، یک دستگاه تولید تبلت را تخریب و 751 کیلوگرم تبلت‌های نیشاور، مقدار مشروبات الکلی، کشمش تخمر شده و اسلحه را از این کارخانه به دست آورد. دفتر رسانه‌های معاونیت مبارزه با مواد مخدر بر رادیو آزادی گفت که این کارخانه با نام شرکت تولید پودر لباس‌شویی ایجاد و فعالیت می‌کرد. محاکمه ابتدایی و استیناف بیش از 20 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را محکوم به مجازات کرد. محکمه ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر ته جلسه علنی 7 تن را که در پیوند به 7 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند از 7 الی 20 سال حبس محکوم به مجازات کرد. محکمه استیناف این مرکز نیز 19 تن قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را که در 15 قضیه قاچاق مواد مخدر دستگیر شده بودند به حبس های مختلف تنفیذی محکوم کرد. واریده اخیر هفته نیز این که پلیس با اجرای عملیات در 4 ولایت بیش از 10 قاچاقبر و فروشنده مواد مخدر را دستگیر کرد. این عملیات که در ولایت های بلخ، کندز، ننگرهار و کابل اجرا شد در جریان آن بیش از 5 کیلوگرم شیشه و هروئین، بیش از 58 لیتر شراب و 42 لیتر بیر به دست پلیس مبارزه با مواد مخدر افتاد. از نزد افراد بازداشت شده سلاح و مرمی نیز به دست آمده است.
رویدادهای یک هفته گذشته در بخش مبارزه علیه مواد مخدر را شنیدیم. در این برنامه این مطالب را آماده نشر ساختیم. وزارت صحت‌عامه افغانستان به دلیل مشکلات مالی برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر را محدود ساخته است.
80% کاهش در کمک‌های مالیشان دیده می‌شود و به سال 2022 هیچ تعهد وجود ندارد.
در گزارش دیگر می‌شنویم که فروشندگان مواد مخدر مانع رفتن معتادان به مراکز ترکیت یاد می‌شوند.
اونو میگه فامیلی که ولی یما رو ترک کنی نکه که میموری.
در یک مصاحبه می‌شنویم که ایجاد شغل برای زنان معتاد چقدر مؤثر است.
مریضا هستن که نه علاقه‌مند به می هستن.
خاطره یک معتاد را با هم می‌شنویم.
فکر می‌کردم که من یک دفعه رو مصرف نم دیگه، من مثل بقیه نیستم.
و در پایان برنامه مثل همیشه یک درامه جالب داریم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمی فهمم که چطور جور هستم.
سپاس فراوان از همراهیتان. حالا موضوع نخست برنامه را از کاهش کمک های مالی به برنامه های تداوی معتادان در وزارت صحت‌عامه افغانستان آغاز می کنیم. تمویل کنندگان خارجی هیچ کمک مالی را برای سال آینده در بخش ترک اعتیاد و کاهش تقاضا به مواد مخدر با افغانستان تعهد نکردند. ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌عامه افغانستان میگوید که از 5 سال بدین سو تمویل کنندگان خارجی در بخش ترک اعتیاد هر سال تا 30% کمکشان را کاهش دادند و برای سال آینده مالی هیچ کمک را در این بخش تعهد نشده است. نهادهای ناظر بر برنامه کاهش تقاضا به مواد مخدر و ترک اعتیاد کاهش و قطع کمک‌های مالی در این بخش را تاثیرگذار می‌دانند و از افزایش شمار معتادان نیز هشدار می‌دهند. جزئیات را در گزارش با هم می‌شنویم.
در کنار مبارزه با کش، تولید و قاچاق مواد مخدر، کاهش تقاضا به آن و تداوی معتادان مواد مخدر نیز از برنامه‌هایی است که از 20 سال به این سو حکومت افغانستان آن را با کمک مالی جامعه جهانی به پیش برده است. حال وزارت صحت‌عامه از کاهش چشمگیر این کمک‌ها در بخش تداوی معتادان در سال جاری و قطع کامل آن در سال آینده مالی خبر می‌دهد. عبدالشکور حیدری، معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت‌عامه به رادیو آزادی گفت با کاهش این کمک ها برنامه تداوی معتادان شامل بودجه دولتی شده و وزارت های صحت‌عامه و مالیه به پرداخت این بودجه تعهد کردند.
دونرهای خارجی، کرمپلان و سایر دونرها از سال 2015 بدین سو سالانه 20-30% کاهش در کمک‌هایشان بوده که امروز 80% کاهش در کمک‌های مالیشان دیده میشه و به سال 2022 هیچ تعهد وجود نداره.
پیش از این برنامه تداوی معتادان و کاهش تقاضا به مواد مخدر در چارچوب پروژه و با کمک مالی خارجی انجام میشد که دولت افغانستان نیز در آن سهم مالی و تکنیکی داشت. در حال حاضر در سراسر افغانستان 84 مرکز تداوی معتادان فعالیت دارد که هر سال در آن حدود 40,000 معتاد تداوی می شوند. اما در این اواخر و همزمان با کاهش کمک ها، گزارش های در رابطه با کاهش تعداد این مراکز نیز وجود دارد. دکتر فرید بزگر، مسئول یک مؤسسه غیر دولتی ترک اعتیاد، کاهش امکانات مالی در بخش تداوی معتادان را نگران کننده می داند و می گوید اگر کمک های خارجی و امکانات مالی کاهش یابد، برنامه تداوی معتادان به شدت متاثر خواهد شد.
بودجه و امکانات مالی مستقیماً بالای خدمات تأثیر می‌گذارد. وقت بودجه کاهش می‌یابد، امکانات هم کمتر می‌شود. همین گونه وقتی که امکانات مالی کمتر شود، تشویق و علاقه‌مندی معتادان برای بستر شدن در مراکز ترک‌اعتیاد کاهش می‌یابد. موضوع دیگر مسئله کارمندان است. اگر معاش آنان کمتر شود نیست، علاقمندی آنان به کار کاهش می‌یابد.
به اساس ارزیابی وزارت صحت عامه از جریان تداوی معتادان در مراکز ترک ایتیاد، تداوی یک معتاد مواد مخدر برای 45 روز در یک مرکز تداوی در حدود 20 هزار افغانی هزینه دارد. این در حالی است که بیش از 60% معتادان پس از مرخص شدن از مرکز و ترک مواد مخدر با گذشت چند مدت دوباره به مواد مخدر رو می آورند.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یک شنبه و تکرار آن را به روز چهار شنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، به شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو زودی میشنوید. اکنون راجع به این میشنویم که مافیا و فروشندگان مواد مخدر مانع رفتن معتادان به مراکز ترک ایتیاد میشوند. دکتران تداوی ایتیاد میگویند که قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر با تبلیغات منفی در میان معتادان مانع رفتن آنان در مراکز ترک ایتیاد میشوند. آنان میگویند که فروشنده های مواد مخدر با تبلیغات منفی در میان معتادان با آنان میگویند که اگر خود را بستر کنند در مراکز ترک ایتیاد مورد لطکوب قرار میگیرند و حتی با خطر مرگ روبرو میشوند. جزئیات را در گزارش با هم میشنویم.
وزارت صحت عامه افغانستان علت اصلی افزایش شمار معتادان را دسترسی آسان به مواد مخدر و تشویق جوانان از سوی قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر به استفاده از این مواد می‌داند. معتادان نیز می‌گویند فروشندگان مواد مخدر نخست به جوانان به گونه‌ای رایگان مواد می‌دهند، اما وقت معتاد شدن با تهدید و تطمیع مانع بستری شدن معتادان در مراکز ترک ایتیاد می‌شوند. عبدالخلیل و عبدالباسط که با وجود تلاش فروشندگان مواد مخدر برای جلوگیری از تداوی آنان خودشان را به مرکز تداوی رساندن، میگویند فروشندگان مواد مخدر با تبلیغات وسیع در اجتماعهای معتادان مانع ترک ایتیاد میشوند.
اونا میگن فامیلی که ولی یمال ترک کنی نکشی میموری یا او خد میکنن مایی میگن پول دادت بیارن که از ما استفاده بکنن ما رو نوکر جور کنن. آن ما سال از دازه بودی در پشت ما فامیلی بریم بوتلک جمع کنیم قطیگک جمع کنیم بفروشیم بیاریم به این نامردا. دروغ میگن این نامردا یا سوداگران مرگ هستن.
ساقی ها میگفتن که همیشه این نیشه را باید شما ترک نکنید. این نیشه برای شما خلاص زندگی میده، برای شما غیرت میده، برای شما این میده و میده. این کاری مافیا هست دیگه.
بر علاوه تجمع معتادان در کنار جاده‌ها در ولایات، در دو سال اخیر چندین ساقیخانه بزرگ در نقاط مختلف شهر کابل ایجاد شده و فروشندگان مواد مخدر با استفاده از این ساقیخانه‌ها انواع تازه مواد مخدر به ویژه مواد مخدر کیمیایی را در میان معتادان ترویج ساختند. دکتر متی‌الله وزیری میگوید در جریان تداوی معتادان آنان دریافتند که فروشندگان مواد مخدر برنامه مشخص تبلیغاتی را برای معتادان روی دست گرفتند و در این تبلیغات مراکز ترک ایتیاد بدتر از زندان معرفی شده است.
مافیا نمیخواهند که اینا ترک بکنند مواد را، به گونه اینا را از بستر شدن مانی میسازند، چون شخص انگیزش به خاطر تداوی از بین میبرد، زیرا زمانی که مواد مصرف نموده برایشان تبلیغات منفی صورت گرفتند. تا زمانی که خون شما تبدیل نشود شما درمان نمی شوید. در حالی که چنین نیست، تداوی اعتیاد یک تداوی روانی مزمنی هست که به روان انسان تعلق دارد نه به خون انسان.
مسئولان مراکز ترک اعتیاد می گویند مافیای مواد مخدر شبکه‌های وسیع را ایجاد کردند و حتی زمانی که وزارت صحت عامه می‌خواهد معتادان را از یک محل مشخص جمع‌آوری کند، این شبکه‌ها پیش از آن معتادان آن محل را با استفاده از مادرها از آن محل به محل دیگر انتقال می‌دهند تا مانع بستری شدن آنان شوند و مشتریانشان را از دست ندهند. دکتر فرید بزگر می‌گوید فعالیت این شبکه‌های مافیایی به حد وسیع و تاثیرگذار است که مردم در برخی محلات مانع فعالیت مراکز ترک اعتیاد می‌شوند. اما با گفته وی، اگر معتاد به ترک اعتیاد تصمیم می‌گیرد، هیچ کس مانع وی شدن نمی‌تواند.
ما خود با این مشکل روبرو شدیم. یک جا خانه را برای مرکز تداوی به کرایه گرفتیم. در آنجا همسایه ها اعتراض کردند و ما را از آنجا بیرون کردند. بعدها خبر شدیم که مافیا آنان را به این کار تشویق کرده بودند. مافیای مواد مخدر تبلیغات میکنند، اما هرگاه کسی صادقانه بخواهد که تداوی شود، امکان تداوی وی وجود دارد. فریب دادن معتادین خیلی سخت است، زیرا وی سالها از مواد مخدر استفاده کرده و متخصص اعتیاد است. وی میداند که کیها وی را فریب میدهند، کیها از وی استفاده میکنند و مراکز تداوی چقدر موثر است.
در ملن مراکز تم را موثر دی.
وزارت ساتما در بیش از 80 مرکز ترک اعتیاد در افغانستان سالانه حدود 40,000 معتاد را تداوی می کند. اما به دلیل دسترسی آسان به مواد مخدر و تشویق فروشندگان مواد مخدر، بیش از 60% آنان پس از رخصت شدن از شفاخانه دوباره به مواد مخدر معتاد می شوند.
در گزارش شنیدیم که مافیا و فروشندگان مواد مخدر نمیگذارند تا معتادین به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کنند و در آنجا بستر شوند. حالا در این قسمت برنامه مصاحبه را در مورد ایجاد شغل برای زنان معتاد میشنویم. ایجاد شغل و مصروفیت های کاری جزء از پروسه تداوی معتادان به شمار می رود، اما تا اکنون به زنان معتاد زمینه های کاری فراهم نشده است. این که کدام فرصت های کاری برای زنان معتاد وجود دارد و چرا به آن توجه نشده، در این باره مصاحبه داریم با فریما نکهت، معاون شفخانه صد بستر تداوی زنان و اطفال معتاد به مواد مخدر، و در ابتدا از وی در مورد ضرورت برنامه های کاری برای زنان معتاد پرسیدیم.
یک خانم که معتاد میشه، او سیستمی که سابق در وجود ازی بود، او مشکلاتی که به حساب برزی پیدا شد، دامنگیر ازی شد، یک تعداد زیاد زیر مشکلات روحی پیدا کردن مریضا، یک افسردگی شدید یا یک انزایتی یا استرس، یا با این اشخاص علاقمند هم نیستن، نمیخواین هم که یعنی به یک چیز یعنی مصروف بسازن، و تعداد زیاد یعنی فیصدی، یعنی ما یک 50% مریض ها هستن که نه علاقه من به می هستن و میگن که ما را یعنی بر ما باید کارت آماده شود. فرضاً می سنف خیاطی ما هست، وقتی که یک مریض 6 ماه همینجا کار کنه، فرا بگیره بسیار چیزا را، باز خود این همی کار مجتمعی برازی یک ماشین امرای اوتو همون وسایلش را کمک میکنه و این خانم میتونه که اگر در بیرون نمیتونه که یعنی یک دوکان چیز بر خود بگیره، میتونه در خانه می لباس بدوزه، لباس برای مردم بر مخواد و تعداد زیادش علاقمند است که باید به یک چیز مصروف شود.
چقدر مصروفیت قسمت تداوی و ترک مواد مخدر زنان معتاد کمک بکنه؟
یعنی کمک زیاد کرده میتونه. فرضاً مریضی که یعنی مصروف یک کار میشه، این دیگه یادش از مواد میره، وقت اینمی که وقتی که میبینه که یک پول در مقابل امی مصروفیت خود به دست میاره و این روز بر روز علاقمندی از زیاد میشه و از مواد فاصله میگیره، یعنی در حدود به نظر من 50% تاثیر خوب داره بالای از اینا. امی مصروفیت میتونه که از دوباره مواد استفاده کردن اینا را جلوگیری کنه. اگر مریض خودش تصمیم بگیره بخواه که تداوی شود، امکاناتش هست. خود تعریف امی اعتیاد گفته یک مرض مزمن دماغی است، قابل وقایع است اما قابل تداوی نیست. اینمی در تعریفش خود گفته اگر وقایع بکنه، خود مریض بخواه که خود وقایع کنه، امکاناتش هست. اما اگر مریض تصمیم نگیره ولو کمی یک قصران برزی بتن و هی پس دوباره اونمون مواد خود شروع میکنه.
کدام نهادها میتونن خانمای معتاد اونا کمک بکنن تا مصروفیت ها به اونا خلق شود؟
کار امور اجتماعی گرچه که میگن میتونه، اما تا حال بر ما کدام مشکل را حل نکرد. تا حال یک مریض بر از او کدام کار معین نساخته که مریض رفته باشه و او کار امور اجتماعی که وزارتش از مربوطش از او که نتونسته تا حال کمک کنه، فکر نکنم که هیچ نهاد دیگه بتونه. از امی دولت مانده یعنی به حساب امی اشخاص پولدار میتونند که فرزند امینجا یک شلتر جور کنند، باز دو شلتر مریضا فرزند برشان اینمت قالین بافی نجاری، نظر به مو هر کس هم توانایی استعدادی که در اول گفتیم یا نظر به مو مسلکی که یک مریض داره. حالا فرضاً در اینجا ما زیاد مریضایی رو داریم که اینا مثلا به دستوزی، مثلا میگن ما دستوزی در خانه میدوزیم میفروشیم، مثلا قالین بافی، اما اینجا ما همون چیز نداریم، زمینه رو نداریم که برش مساعد کنیم. وزارت زنا میتونه که اینا برای می مریضای ما کمک کنن یا فرزند می شلتر ایجاد کنن. بهترین چیز شلتر است. وقتی که شلتر برای مریضای ایجاد شوه و زمینه کارم اونجا برشان مساعد شوه، فکر نکنم که مریض یعنی شاید از 100% اگه 30% از دوباره برای طرف مواد.
برای مردای معتاد یک مرکز وجود دارد در کمپ امید، به نام کمپ امید، در اوج عرفا و تقریبا 6 ماه اونا اوج آموزش میبینن، بعد از این معتادین از جراست میشن. به فکر شما برای خانم ما متو یک چیز نیاز است مثل کمپ امید واره که یک مرکز باشه و در اوج شغل یاد بگیرن و مسلک یاد بگیرن؟
بله، چندین بار همی پیشنهادم شده و از هر ارگانی که آمده از ما یعنی خواسته که شما چی میخواین، ما پیشنهاد ما همی بوده یعنی یک جایی بر از اینا جور شده که هم از آرایشگاه، هم خیاطی، هم دستوزی، موربوفی، کوکی، کاشیکاری، یعنی بسیار هر کاره که بگوین این خانما میتونن که بکنن، اما در صورت که زمینه بر از اینا مساعد شده. وقتی که یک زمینه مساعد نباشد اگر مشکل است که برشان یعنی اینا بتونن در یک کار، چون اینا از خود پول ندارن، اینا از اشخاص هستن که نان خوردن خود ندارن، چی رسه که اینا بتونن که یک دکان بر خود باز کنن یا یک جای برن مغازه باز کنن یا یک خیاطی بر خود شروع کنن.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که نقش شاعران و نویسندگان در مبارزه با مواد مخدر چیست؟ در این رابطه صحبت های خانم خالده تحسین، شاعر و نویسنده را می شنویم.
اگر ما شما هرچقدر که بگوییم که اعتیاد مواد مخدر خوب است و بد است و اینقدر اثر نمیذاره، تا این که اگر امیر ما اگر در قالب یک شعر بگوییم، در قالب یک داستانی را بیان بکنیم، اثرگذاری ازی بسیار زیاد می باشه. از گذشته ها در ادبیات هم وقتی که ما شما مرور کنیم، در نگویش مواد مخدر سرده های بوده، داستان های بوده. وقتی که صاحب تبریزی در او عصر خود میخیزه و شعر میگه که صاحب کدام غبن به این میرسد که ما داریم می به ساغر و تریاق میزنیم، صاحب میگه که آیا از این هم که در ذلت بیشتر است وقتی که ما در پیاله خود می داریم و تریاق می زنیم. یعنی در او عصر و زمان این یک گپ ناخوش بوده.
آیا می دانسته اید؟
شما برنامه کاروان زهر را از امواج رادیو آزادی شنونده هستید. اکنون نوبت نشر خاطره یک معتاد رسیده و خاطره یاسین را با هم میشنویم. یاسینی 33 ساله باشنده ولایت غزنی در ایران کارخانه خیاطی داشت، اما زمانی که به مواد مخدر معتاد شده همه چیز را از دست داده. او میگوید که اعضای خانواده اش نمیداند که او در کجا به سر میبرد. اینکه یاسین چگونه به مواد مخدر معتاد شده و اکنون با کدام مشکلات دیگر روبروست، در این باره به ما قصه کرده است.
کارم خیاطی بود، یک چند وقت میشه کار نکردم. 15 سال قبل خیلی جوان بودم، خیلی غرور داشتم، فکر میکردم که من معتاد نمیشم، فکر میکردم که من یک دفعه مصرف نم دیگه، من مثل بقیه نیستم. وقتی یک کارتون خواب در بغل خیابان میدیدم، من گفتم این خیلی بی‌غیرت است، این حال روز رسیدم، من رقم نمیشم. یک چند رفیق داشتم که رفته بودن عروسی، همه برگ چرسا که میگن مثلا گراس اینا مصرف کرده بودن و دیدم که خیلی با هم دیگه میگن میخندن. در جمع از اینا که بود من غمگین بودم، گفتم چی شده شما شهر رقم میخندین؟ گفت ما یک چیزی زدیم برگ چرس هست و معتادی نداره. یک دو دیر در سیگرت پر کردن و یک دو دود من زدم که هیچ باورم نمیشد که عاقبت میشه. بعد از در عمل قرص ترامادول که شغل خیاطی که هست ساعت کاریش زیاد است، به خاطر که خوابم نبره بیدار باشم و به خاطر تنهایی ها خانه نمیرفتم و اینمی باعث میشد که مثلا ما مصرف میکردم که نشه باشم و روزها زود بگذره. فکر منفی خود میگفتم که من زیاد کارم، ولی در روزی رسید که در حالت عادی که من معتاد نبودم و یک آدم عادی بودم، به اون اندازم کار نمیتونستم. من ضعیف شده بودم، دیگه توانایی کار نداشتم. زمانی بوده که من سرپرست کارخانه های خیاطی بودم، در روز رسیده بودم که مرکز کارگر نمیگرفت، یک کارتون خواب در تهران شده بودم. آبروی خانواده خود بردم، عزت و احترام خود زیر پای خود گذاشتم. سال هاست که آرزویم شده که سر سفره خانواده خود بشینم. 6 سال میشه متاسفانه. خیلی برم دردآور است. زور مواد مقدر قدر زیاد بوده که عزیزترین کسای خود گذاشتم کنار به خاطر مواد مقدر. دست دارم جیغ بزنم، گریه کنم، میگم خدایا چرا من اینقدر بدبختم؟ چرا اینقدر مثلا زور مواد مقدر قد زیاد است که من از عزیزترین کسهای من جدا کرده؟ خیلی ضعیف شدم، خیلی ناتوان شدم. او جوانی که چند سال قبل داشتم، او خوشحال شاد شنگولی که بودم، حال خیلی افسرده شدم، خیلی گوشه‌گیر شدم، خیلی تنهایی رو دوست دارم. میگم یاسین تو چرا کاری کردی که امروز تو مثلا دیست یک نفر رو باید بگیری، چرا یک نفر دیست تو رو بگیره؟ اگه پولهای رو به خاطر مواد مقدر از دیست دادم، هیچ غمش ندارم، افسوس نخورم که صحت خود از دیست دادم. برای مشکل است واقعا بیان کردنش، به خاطر که برای شرم‌آور است. مایی که اون همه اعتبار داشتم، کس و کاری داشتم، خانواده داشتم، هیچ باورم نمیشد که یک روز من یک کارتون خواب شدم و یک بوجی دست خود بگیرم و ضایعات جمع کنم.
خاطر یاسین یکی از معتادان را با هم شنیدیم و اکنون رسیدیم به بخش پایانی برنامه و در این قسمت یک درامه جالب را با هم میشنویم. قصه این درامه این است که شوهر زرغونه در کارخانه تولید مواد مخدر کار میکند. هنگامی که شوهر زرغونه در خانه باشد وای صحتمند است، اما زمانی که وای مسافر باشد زرغونه سخت مریض میباشد. در حال حاضر شوهر زرغونه هم مسافر است و وای نیز به هدف معاینات صحی نزد دکتر رفته است. اینکه علت و علائم مریضی زرغونه چیست و این همه را در این درامه با هم میشنویم.
عزیزم ده ای روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگس میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 واره.
راست میگی؟
بله آو دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمیفهمم که چطور جور هستم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شوهرت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شبی که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شب مرا خون نمیبره.
عزیزم ما به نظرت گلی درد معلوم میشم یا چطور؟
نه هدفم گلی نیست، اما گفتم دوشم که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پودر کار نکو، ای هست او هست چطور شد و شعله شد و پوله شد.
ایده خو برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پودری است.
بیبی عزیزم گپای زنا را بان، آله دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا آله تیره تمیاری؟
خوشحال خواستم، اما
چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خواهر جان.
دکتر صاحب کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سر می، یک رقم گنگز هستم.
سابقه ممی قسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، وقت یک ماه میشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ معاینات تکدی؟
آن دکتر صاحب
تو بته باش.
اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
همشیره جان چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از همی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب من هیچ عمل ندارم.
کس دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب شوهر معتاد است، هیروین میکشه.
برای تو کدام وقت هیروین داده؟
نه دکتر صاحب هیچ وقتی کار نکده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه هیروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه همو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه هیروین میپوشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه همو کالا خواه میشه. اعتراض شده که همو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
امشیره شوهر چند شب بود خانه میه؟
2 شب بود دکتر صاحب.
بیبی امشیره جان، همو شب کو در خانه میباشه آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، همو شب باز جور تیار میباشم.
خو حال فهمیدم.
چی را فهمیدی دکتر صاحب؟ همه چه قسم مرضی دارم؟
بیبی امشیره جان، تو محتاط به هیروین شدی؟
اما ما خو هیچ وقت هیروین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور ما معتاد شدیم؟
بیبی امشیره، درست است که تو هیروین استفاده نکردی، ولی کالای شوهرت که با هیروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به هیروین شدی.
خدایا خانم خراب شد، کاش که بیمه می شدم.